ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در پی انتشار خبر کنارگیری سه وزیر دولت روحانی، استعفای وزیر آموزش و پرورش تکذیب شد. وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی سیامک و باقر نمازی شد. و وزیر بهداشت ایران میگوید برخی از تصمیمگران کشور اختلالات روان پزشکی دارند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شب بر شما خوش. شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. ساعتی پس از انتشار خبر کنارگیری سه وزیر دولت روحانی، استعفای وزیر آموزش و پرورش تکذیب شد. خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه به نقل از یک مقام آگاه خبر داد که علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان و همچنین علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش استعفا دادند. در همین زمینه شامگاه سه‌شنبه محمد فاضل مدیر کل وزیر آموزش و پرورش خبر استعفای آقای اصغر فانی را تکذیب کرد و گفت
وزیر آموزش و پرورش استعفا نکردند و همچنان مشغول فعالیت هستند. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، جلسه کاری در اتاق وزیر محترم برگزار هستش و مشغول انجام امور جاری آموزش و پرورش هستند و انشاءالله با قدرت به کار خودشون ادامه خواهند داد. بس استیزایی هم که نوائندگان محترم مطرح کردن، انشاءالله به موقع خودش آموزش و پرورش در مجلس حضور پیدا خواهد کرد و انشاءالله توضیحات لازم رو ارائه خواهد کرد. بنابراین استعفا از نظر ما تکذیب میشه.
محمد فاضل مدیر کل آموزش و پرورش بود. در همین حال مازیار ناظمی سخنگوی وزارت ورزش و جوانان استعفای محمود گودرزی را تایید کرد. بر پایه گزارش خبرگزاری ایسنا، در این حال یک منبع آنگاه در دولت خبر داده که استعفای وزیران اقتصاد و صنعت و معدن درست نبوده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شامگاه سه‌شنبه خواستار آزادی سیامک باقری، شهروند ایرانی آمریکایی و پدرش محمد باقر نمازی شد. این پدر و پسر که هر دو از شهروندان دو تابعیتی هستند، روز سه‌شنبه به اتهام همکاری با دولت آمریکا به 10 سال زندان محکوم شدند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن ابراز نگرانی عمیق از صدور حکم 10 سال زندان برای سیامک و محمد باقر نمازی، خواستار آزادی آنها و بازگشتشان به آغوش خانواده‌های خود شد. او حبس آنها را در ایران غیر منصفانه توصیف کرد. سیامک نمازی مدیر پیشین بخش برنامه‌ریزی استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت مهر ماه سال گذشته و در جریان سفر به ایران بازداشت شد. 4 ماه بعد پدر او محمد باقر نمازی نیز که برای پیگیری وضعیت فرزندش به ایران سفر کرده بود، بازداشت و روانه زندان اوین شد. او که 80 سال دارد، پیشتر مدتی با یونسکو، صندوق کودکان سازمان ملل، همکاری می‌کرد. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران می‌گوید که برخی تصمیم گیرندگان کشور با اختلالات روانپزشکی درگیر هستند. آقای قاضی‌زاده هاشمی اضافه کرده که در جلسه هیئت وزیران آمار اختلالات خلقی را در حضور رئیس جمهوری ایران بیان کرده و حسن روحانی هم گفته که در این هیئت هم جمعی دچار این مشکل هستند. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر بهداشت روز سه‌شنبه در 33 کنگره انجمن علمی روانپزشکی ایران همچنین از خودشیفتگی به عنوان یکی دیگر از مشکلات جدی در ایران نام برد و گفت زمانی که خودشیفتگی به مسئولان کشور ختم شود، وضعیت بدتر است، چرا که این مسئله عدم آرامش و استراب و افسردگی به همراه دارد. وزیر بهداشت ایران به طور مشخص اشاره نکرد که کدام یک از مسئولان جمهوری اسلامی با مشکلات روانی یا خودشیفتگی درگیر هستند. و مقامات و کارشناسان اروپایی روز سه‌شنبه هشدار دادند که در صورت آزادی شهر موسل، یکی از مراکز مهم گروه حکومت اسلامی، ممکن است موج جدیدی از ستیزجویان تندرو به سوی اروپا سرازیر شوند. خبرگزاری فرانسه نوشته طی 2 سال گذشته هزاران اروپایی برای شرکت در جهاد به عراق و سوریه رفتند و پس از شکست‌های اخیر گروه خلافت اسلامی در هر دو کشور، تعدادی از این پیکارجویان در راه بازگشت به اروپا هستند. همزمان با ادامه عملیات ارتش عراق برای آزاد کردن شهر موسل، کارشناسان به دولت‌های اروپایی هشدار دادند برای مقابله با تعداد بیشتری از جهادگران خود را آماده کنند. این بود چند خبر کوتاه. در ادامه دعوت می‌کنم شنونده برنامه میزبان از همکارم صادق سبا باشید.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره معروف ایرانی، پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما ابراهیم گلستان است. آقای گلستان یکی از برجسته‌ترین چهره‌های ادبی و یکی از تأثیرگذارترین روشنفکران ایران در بیش از نیم قرن اخیر ایران بوده است. و همچنین با تأسیس استودیو گلستان در دهه 30 دو فیلم سینمایی با نام‌های خشت و آینه و اسرار گنج دره جنی ساخت و فیلم‌های مستند زیادی از جمله آتش، از قطره تا دریا و موج و مرجان خارا تولید کرد. بسیاری از منتقدان ادبی او را از پیشگامان داستان نویسی کوتاه در ایران می‌دانند و کتاب آذر ماه آخر پاییز او را که حدود 70 سال پیش نوشته از شاهکارهای ادبیات معاصر فارسی می‌دانند. آقای گلستان در بیان دیدگاه‌هایش صریح و بی‌پرواست. او 94 سال سن دارد و من برای گفتگو با او به منزلش در حدود 100 کیلومتری لندن آمدم. آقای گلستان خیلی خوش اومدی به برنامه میزبان. میدونی که ما در این برنامه معمولاً از شخصیت‌های معروف میپرسیم که پنج نفر از کسانی رو که بهش علاقه‌مندن چه معاصر چه تاریخی معرفی کنن. من میخواستم از شما بپرسم شما به کدوم پنج
نفر؟ من شخصیت معروف نیستم. خب چه شخصیت؟
به نظر شما خود شما ممکن نباشید، ولی خیلی ها به هر شما را یکی از برجسته‌ترین نویسندگان و روشنفکران معاصر ایران
میدونم. من به صفت روشنفکر اعتقاد ندارم. حتی بعضی ها اینقدر به این مسئله تعجب میکنن که امضا میکردن مثلا آگاه، مجله چاپ میکردن میزن روشنفکر. آخه اگر این روشنفکره، فرض میکنیم که یونگ چی کار است، فروید چی کار است، انگلس چی کار است، تعارف ها
بیم کنار. اوکی، نویسند و فیلمساز که هستیم، اونا که ایرادی
بودم حال که نیستم.
به هر حال میخواستم از شما بپرسم پنج نفری که ما میتونیم به عنوان حداقل پنج نفر از افراد مورد علاقه شما اسم ببریم، کیا میتونن باشن؟
خب آخه علاقه من در چه کانتکست، در چه متنی، در چه زمینه ای؟ اگر بخوام تقسیم بندی بکنیم بگیم که در مورد نویسندگی و مواد یه نفر انتخاب بکنم، چطوری میتونم از یه نفر انتخاب بکنم؟ اگر بخوام بگیم در مورد چه اسپورت، خب یه نفر انتخاب بکنم.
حالا شما
ظلم به خود معلومات ذهنی من میشه، به احساسات من میشه.
میدونم شما هم در تجربه شخصیشون هم در مطالعاتتون برای خیلی آدم ها رو میشناسید، مطالعه میکنید، ولی در این برنامه چون ما 5 نفر در مورد صحبت میکنیم، من میخواستم از شما خواهش کنم اگه ممکنه در مورد 5 نفر صحبت بکنیم. مثلا شما همینطوری که قبلا گپ میزدیم آدمایی مثل اسحاق اپریم رو دوست داشتید.
اپریم خیلی چیز کاندید درستی است برای این کار.
اپریم یکیه دیگه از کسانی دیگه که از دوستان شما بودن مهدی سمیعی. مهدی خوبه،
خیلی
این چه دو نفر. بعد من میدونم که شما دفعه پیش که ما صحبت کرده بودیم، روزهای قبل از ضبط این برنامه، شما از رضا شاه و استالین اسم بردید، اونها هم میتونیم صحبت بکنیم.
خوره
بشه 4 نفر میمونه. پنجمی هم شکسپیر، دفعه پیش گفتید که اگر یک نویسنده باشه میتونه در بین خارجی
در بین خارجی ها، ولی هیچ گفتگو نداره که من میگم مولوی، میگم سعدی و این دوتا از هر کسی هم بالاتر میدونم.
بسیار خوب.
ولی در حد، یعنی اگر 3 نفر بخوام اسم ببرم از نویسنده ها یا از اونایی که خلق کردن به وسیله کلمه، حتما میگم مولوی، سعدی، شکسپیر. برای خاطر که نظر شخصی من، هر چه ممکن اشتباه میکنم، نظر شخصی تو تمام کارهای هنری به آدمه. کی به آدم رسیدگی کرده، کی آدم رو سعی کرده بشناسه و سعی کرده بشناسونه. تو اینا که هم میشناسم واقعا به اندازه، آره داستایفسکی هم هست، فوکنر هم هست،
خیلی هستم من. ولی شما میخواین در مورد 5 نفر صحبت بکنیم؟
مولوی، سعدی، شکسپیر. آره
میخوام اون 3 نفر اصلا باشم مهموناتون،
هر چی بخواید شما.
نه چون میگم 5 نفر ما میخوایم انتخاب کنیم، میتونیم بگیم شکسپیر و سعدی، میخوایم بگیم مثلا 2 نفر
مولوی، اگر به خود بگی سعدی نمیتونی.
پس میگیم فقط شکسپیر با من نویسنده، ولی بعد شما میتونید موقعی که شکسپیر رو توضیح میدید بگید فقط شکسپیر نیست، مولوی و سعدی.
خب بگید 7 نفر تمام میشه.
خب ما یا مهدی سمیعی رو میخواید کم کنید مثلا اپتیم رو فقط
نه، مهدی سمیعی به خاطر نزدیکی ذهنی و فکری و دوستی که من بهش داشتم.
بسیار خوب. پس آقای گلستان، ما در مورد این 5 نفر صحبت میکنیم: اسحاق اپریم، مهدی سمیعی، شکسپیر، رضا شاه و استالین.
خیلی خوب، هر چند رو انتخاب بکنه فرقی فرقی میکنه.
این 5 نفر، شما میدونید من در این برنامه رسمه که برای ایجاد تنوع یک موسیقی هم پخش میکنم. برای شما که اهل موسیقی هستید، من میدونم.
من اصلا اهل موسیقی نیستم.
بابا هستید، من میدونم شما با دقت همه رو گوش میدید.
خب بازی با دقت خیلی از 70 سالی که با دقت گوش میکنم.
گوش میدید همه رو، جزئیات چی میدونید؟ سمفونی رو با مثلا نوه بتون به چندین روایت میشنوید، روایت کارایان با کمپلر میدونید چه فرقشه. برای من از شما خواستن که مثلا بریم یه چیزی انتخاب بکنیم، به خصوص چیزی کلاسیک، سوال نادرستی و من نمی کنم. ولی از تصنیف های ایرانی چطور؟ شما تصنیف ایرانی گوش میدید اصولا؟ علاقه دارید؟
خیلی آره، تصنیف هایی هست که قمر خونده، تصنیف هایی هست که بدیزاده خونده، تصنیف هایی هست که دلکش خونده.
دلکش شما میشناختید اون موقع قدیم اصلا؟
قدیم یعنی که؟
یعنی موقعی که مثلا دلکش خواننده بود یا قبل از
اینکه خواننده بشه؟ قبل از اینکه خواننده بشه یعنی دیده بودمش. و نمیدونم که این آواز میخونه. دلکش با اومده بودن توی کارمسرای زندگی میکردن، توی خیابون سیروس، خونه عمون بودم تو کوچه شیخ مرتضی تو خیابون سیروس. این ور خیابون بود کارمسرا، اون ور خیابون بود.
برای من از اون موقع شما دلکش دیدیم؟
من دیده بودم ایش. آره، وقتی گفتن یه وقتی تصدیف شنیدم، آواز شنیدم، گفتن که این همونه، من تعجب کردم که ولی واقعا خوب میخوند. یعنی دو تا آدم هستن که واقعا شاید دلکش به اندازه کافی سواد نداشت، ولی خب بهش میگفتن که اینه. وقتی میگفت با خودش هم هویت میکرد و قمر مختص با. وقتی قمر توی آوازای خودش خدا میگه، این اصلا جگر آدم کنده میشه.
تصنیف های دلکش هم بیشتر موینه کرماشای نواب صفا ساختن.
آره؟
هیچ تصنیف خاصی به یادتون میاد مثلا؟
خفش شا
یکیش اگه میگید مثلا من تو اینجا پخش کنم
شده.
یاد من کن،
یاد من کن، بابرکلا
یاد من کن. خوبه آره. مثلا از ترانه‌ای که
آره.
شما برای شما خاطر انگیزه.
هر کجا
در مورد اسحاق اپریم. اسحاق اپریم خب یکی از دوستان نزدیک شما بود، شما از قدیم ایشون رو میشناسید. اسحاق اپریم اگه میشه توضیح بدی که شما چرا دوست داری، چه جور شخصیتی بود؟
یه آدم صریحی بود، یه آدمی بود که امتیاز الکی به کسی نمیداد، هیچ چیز رو الکی قبول نمی‌کرد. در زمینه تفکر که اون داشت آدمای دیگه هم بودن، همینطور هم قوی بودن، خلیل ملکی، ولی که میدون‌هایی که توش تاخت کردن، اپریم توی خیلی از این میدونها تاخت کرد. همی معلم خوبی بود، همی تئوریسین خوبی بود، همی به کار تئوری فکری و عملی اقتصادی کمک کرده بود. یه آدم پرجنبه‌ای بود.
و بعد شما چطوری باش آشنا شدید؟
با یه رفیقم کیانوری، همون کیانوری که بعدم بهش فوش میدن و فلان از طرفا بگیدن.
دبیر کل حزب توده ایران
شد. اولش نبود.
بله.
من باش خیلی رفیق بودم، با هم میرفتیم شنا میکردیم. یه روزی من گفت که فردا که بخوایم بریم یا پس فردا که بخوایم بریم یه نفر دیگه هم میبریم شنا کنه با ما، تازه از انگلیس صحبته. رفتیم و این اپریم بود. وقتی هم از ایران رفته بود، همین از حیث تحولات ذهنی خودش به این وسعت این آخرش نبود. طبیعی شاگرد بسی بود که توی امتحان کلاس دوازدهم قبول شده بود، توی کنکور بانک که به حاصل بفرسته خارج حسابداری بخونه قبول شده بود، با این حد رفته بود خارج. خارج که رفته بود درسش زود خونده بود، چون جنگ بود نمیتونستن برش گردونن و خودش هم استفاده کرد رفت اقتصاد خون برای حساب.